בשום השם מעשה ונצליח. הרב אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, יקב אוכי בסיור אומוזנדי רו בעיניו תעריף מקונן. ایشون میفهمون که دو همسایه بودند که رابطه بسیار بسیار بدی با هم داشتند و در حقیقت دشمنهای قسم خورده هم دیگر بودند و هر موقعیتی که برای هر کدوم از اونها پیش می اومد برای اینکه بتونه یک ضربه‌ای به طرف مقابل بزنه بدون شک از اون موقعیت به بهترین نحو استفاده می کرد و اون ضربه‌ای رو که باید به همسایه‌اش می زد. خب بلتب انگامی که وضع به این شکل بود، هر یک از طرفین از یکدیگر ضربه می خوردند، اون کینه و اون عداوت و دشمنی شدت بیشتری پیدا می کرد و با گذشت روزها و هفته ها و ماها و سالها بسیار بسیار اون دشمنی شدیدتر و عمیقتر می شد. بالاخره بعد از گذشت سالهای سال که وضع به همین شکل ادامه داشت، یکی از این همسایه‌ها در بستر بیماری افتاد و متوجه شد که دیگه اونطوری که باید و شاید نخواهد توانست که از این بیماری جان سالم به در ببره و گویی این بستر بیماری به بستر مرگ اون تبدیل خواهد شد. اینجا بود که به اطرافیان گفت که من یک عمر با همسایم دشمن بودم و همسایم هم با من دشمن بود و ما هر ضربه‌ای که تونستیم به هم زدیم و هر بدی که تونستیم به هم دیگر کردیم، ولی که در این موقعیت من تصمیم دارم که از همسایم دلجویی بکنم و به هر حال میدونم که وضعیت اونطور که باید و شاید روبرانیست. اگر میشه ازتون خواهش میکنم که برید نزد همسایه و پیغام ما رو بهش برسونید و بگید بیاد اینجا برای اینکه من واقعاً میخوام در این واپسین ساعت یا دقایق زندگی با اون صحبتی داشته باشم و بلکه با خیال راحت تری بتونم این دنیا رو ترک کنم. اطرافیان بدون فوت وقت رفتند و ماجرا رو از ابتدا تا انتها برای همسایه تعریف کردند و اون همسایه هم خب به خود اومد و گفت که اگر که وضع به این شکل هست، بالاخره هر انسانی یک روز به دنیا میاد، یک روز از دنیا میره و این یه چیزی نیست که حالا اون همسایه از دنیا بره و من در اینجا بمونم. نه، بالاخره به قول معروف هر کسی نوبتی داره و هر کسی یک زمان خاص خودش رو داره. این بود که یک مقدار دلش شکست و آمد نزد اون همسایه. اون همسایه مریض شروع کرد به دلجویی کردن از اون همسایه‌ای که خب به هر حال باش دشمن بود، اینا با هم دشمن بودن، و بعد از اینکه دقایقی باش صحبت کرد گفت که برای اینکه تمام اون کینه ها و عداوت ها و دشمنی ها و اون ضربه هایی که ما به هم زدیم در حقیقت به نحوی رنگ ببازند و وضعیت به شکل دیگه در این واپسین دقایق زندگی برای من تبدیل بشه، میخوام واقعا از صمیم قلب صورت تو رو ببوسم. اونم سایه که خیلی هیجان زده شده بود صورتش رو آورد جلو و بعد از گذشته چند ثانیه‌ای صدای جیغ و فریاد بود که بلند میشد و اون همسایه‌ای که در بستر بیماری واپسین دقایق عمر خودش رو میگذراند موفق شد که با یک دندان گرفتن و گاز گرفتن خیلی شدیدی یکی از گوشای اون همسایه رو بکنه و اون همسایه هم داد و فریاد و در حال از شدت درد و ناراحتی ناله می کشید و اون همسایه گفت که الان اگر که من این اقدام رو انجام دادم و واقعا یک گاز شدیدی گرفتم و با دندان هم گوش اون طرف رو کندم، دیگه خیلی راحت تر و خیلی با کیف و لذت بیشتری میتونم از این دنیا خداحافظی کنم. و طولی نکشید که اون همسایه جان به جان آفرین تسلیم کرد و از بین رفت. خب اگر ما بخوایم به این واقعه که رابطه اولا فیانزه خصدق رو خود تعریف میکنه از ابعاد مختلف نگاه کنیم، میبینیم که واقعا درسای زیادی میشه از اون گرفت. ولیکن یکی از نکاتی که باید بهش توجه داشته باشیم این هست که دشمن قسم خورده ما یتراره است و ما هم در حقیقت دشمنان قسم خورده اون هستیم. ما نشامایی که داریم، اون نشاما در حقیقت جزئی از ذات اقدس پروردگار بزرگ است و منبع قدوسیت هست و به هیچ وجه نشما حاضر نیست که تحت اون آلودگی و لوس و پلیدی یتراره و ساتان قرار بگیره. پس بنابراین هم نشمای ما یتراره رو دشمن داره و هم یتراره ما رو دشمن می‌داره، چون که میخواد ما رو از راه راست منحرف کنه. خیلی از مواقع است که یتراره میاد و طوری بر حال ذهن ما رو تحت تأثیر قرار میده که یکی از بهترین دوستهای ما است، غمخوار ما میشه و به حالمون غصه میخوره و ناراحت هست، نگران سلامتی ما هست، نگرانی پول و ثروت ما هست، نگران زندگی ما هست در دید اول. و به هر حال ما انسان ها هم گاهی وقتا فریب میخوریم، خیال میکنیم اون مشورت هایی که ساتان و یتراره داره به ما میده از روی دلسوزی است، ولی وقتی که جلو میریم ضربه‌ای میخوریم از یتراره که متوجه میشیم که واقعا اعتماد ما به یتراره یک اعتماد بسیار پوشالی و بیخودی بوده، درست مانند اون همسایه‌ای که کینه در دلش بود و در آخرین دقایق زندگی هم زهرش رو ریخت و تونست با نیش و دندان گوش اون همسایه رو بکنه. پس بنابراین حواسمون جمع باشه، اگر میخواییم صدقه بدیم و در توانمون هست که صدقه بدیم و وظیفمون هم هست که صدقه بدیم و یه یتراره میاد و دلسوزی میکنه برای مال و دارایی ما که چرا میخواید صدقه بدی؟ چرا میخوای در این امر خیر شرکت کنی؟ آیا تو نمیدونی خودت زن داری، بچه داری، زندگی داری، آینده داری، پیری داری و این پولا رو باید نگه داری؟ فریب این دلسوزی های ریاکارانه یتراره رو نخوریم. اگر که ساتان میاد، یتراره میاد در ذهن ما و میگه که چرا میخوای بری با جماعت تفیلا بخونی؟ بهتره که مواظب سلامتی خودت باشی، هوا سرده، بگیر بخواب، تو خونه تفیلا بخون، یا هوا گرم بوده دیشب تو الان و الان هوایی که میخونک شده تو احتیاج به استراحت داری. وند با اقسام این فریب ها، بدونیم که اینها از روی دلسوزی نیست، اینها از روی دشمنی محض. اگر ستان و اتاره میاد و خوانین مقدس تورات نوع دوشا رو در نظر ما به شکل دیگری جلوه میده و اونها رو محدود کننده برای ما مطرح و معرفی میکنه که این قوانین زندگی ما رو محدود میکنن و ما نمیتونیم زندگی راحت و خوب و خوشی داشته باشیم، فریبشو نخوریم. شادی واقعی فقط و فقط در گرو اجرایی توراتن و اقدوش هست و هر کسی معنویت بیشتری داره شادی خیلی فراوانتری خواهد داشت و اون شادی که انسان در اثر اجرای تورات و نقدوشا نصیبش میشه شادی واقعی باطنی و ظاهری با هم هست، ولیکن سایر موارد زندگی اینا یک شادی زودگذر ظاهری رو به انسان میدن و بعد دیگه هیچ اثری از اونها باقی نمیمونه. پس محکم بیستیم و در برابر اون وسوسه ها و کشش های منفی یه ترار اون انحرافاتی که برای ما ایجاد میکنه خودمون رو قوی نگه داریم و فریب اونها رو نخوریم. ما در مشنای 21 از فصل 3 پیرقاوت هستیم. فرمایش مقدس بیرزا به نظر یا نکته کهشون میفرمان ایم انقمخ انتورا ایم انتورا انقمخ. یکی دیگر از تفاسیر زیبایی که بر روی این نکته عنوان میشه این هست که میفرماد چرا اینجا کلمه قمخ به کار رفته، که قمخ از نظر لغوی معنای آرد میده. اگر که بحث بحث مادیات هست، بحث بحث غذا هست، بحث بحث اون نیازهاییست که انسان از جنبه مادی به اونها داره، کلمات دیگری وجود داره. تو که قبلا هم به این مطلب اشاره شد چرا کلمه قمخ به کار میره، بفهمد که آرد اون موقع کیفیت درجه‌ای که خودش رو داره که واقعا نرم شده باشه و پودر شده باشه و سنگریزه و گندم های آسیاب نشده و چیزهای دیگری که به عنوان ناخالصیست در آرد نباشه. وقتی آرد خوب علک میکنن و انبا وقت سام اون هر سیود ناخالصی ها ازش دور میکنن و یک پودر بسیار نرم و درجه که هست، این میشه بهترین نان رو ازش تهیه کرد. میفهمد که بحث آموزش تورات مقدسه به همین شکله، یعنی اون سوژه هایی که در تورات مقدسه، حالا تراش بیختاف، تراش به الپه که عبارت است از میشنا و گمارا و هلاخا و انبا و اقسام، اون بحث هایی که وجود داره، اینها اگر که واقعا حلاجی بشن خیلی عالی و انسان تا عمق مطلب پیش بره و مانند آردی که دیگه کاملا نرم شده در بیاد، اون موقع است که این فرد تونسته از نظر تورات مقدسه به مرحله خوبی برسه. اینجاست که میفهمیم این قمخن تورا، یعنی اگر که تورایی که انسان میخونه مانند آرد پودر نشده باشه و حلاجی نشده باشه و مورد بحث و بررسی قرار نگرفته باشه، این اونطور که باید و شاید آموزش مفیدی نیست. و از سوی دیگر ایم این تورا این قمخ، یعنی اگر که انسان تورا براش اهمیتی نداره، تورا براش ارزشی نداره، تورا در زندگیش جایگاه خاصی نداره، پس اونم به خودش زحمت نمیده که بخواد تمام مطالب تورا رو بسیار بسیار ریزبینانه مورد مطالعه قرار بده و بره جلو. پس اگه میبینی که چنین چیزی وجود داره که تورا برای فردی اهمیت نداره، پس اون فرد هم اینجور گذرا یه چیزی رو میخونه، حالا فهمید فهمید، نفهمید نفهمید، به خودش زحمت نمیده که بخواد بحث رو کاملا باز کنه و متوجه بشه. اینجاست که میبینیم چقدر زیبا ریویرزار به نظری ها این نکته رو عنوان میفهمد و مفسرین ما چقدر قشنگ به عمق مطلب پی میبرن و اون رو برای ما واضح میکنن که متوجه باشیم که اگر در روی توراتن و اقدوشا گام برمیداریم، واقعا سنگ تمام بگذاریم و با تمام وجود به آموزش تورا رو بیاریم، که آموزش تورا وسیله است برای اینکه بتونیم تورا رو به مرحله اجرا بگذاریم و هدف اجرای تورات مقدسه فقط و فقط تقرب به ذات اقدس الهی است. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همگی از آن آرزومندیم. شالوم.